فصل هفتم.
نوروز آه کشید و گفت: میگم حیف که من رئیس شهربانی نیستم و الا با همچین مخی که من دارم محض دوا درمونم یه قاتل رو زنده تو دار دنیا نمیشتم. هر دو از لب حوض بلند شدند و ایستادند، سر به زیر انداختند، داشتن فکر میکردند. یک دفعه نوروز گفت: ها، بیا شهربانو رو ببریم پیش مشبرام، بلکه به این طریق بتونیم زیر زبون او رو بکشیم. بابام گفت: خب بد فکری نیست، ولی از کجا معلوم که حرف بزنه؟ نوروز گفت: امتحانش که ضرری نداره. داره. راه افتادند. نوروز به نرم نزدیک شد. مشکو را میای بریم پیش مشبرام ببینیم چی میخواست پسینی بگه، ها؟ ننم با ترس بابام را نگاه کرد و گفت: ها؟ نوروز گفت: ای بابا، همین که گفت یکی بوده تو دهاتشون شده بوده مثل ایرج که بعد مرگش برمیگرده تو تقاص بسونه، یادتون رفته پاک؟ ننم سر تکان داد و گفت: به زنم هممون خیالاتی شدیم. شهربانو با صدای خفه گفت: نه، چه خیالاتی؟ یعنی من ایرج خودم رو نمیشناسم؟ نوروز لبخند زد: ها، دیدین؟ چی میگفتم؟ نگفتم که این آدم مشکوکه؟ بفرما. حالا چی میگی آ خورشید؟ بابام گفت: چی بگم؟ نوروز گفت: خیلی خوب راه بیفتید همتون که بریم پیش مشبرام. ننم چادر به سرش انداخت، زیر بغل شهربانو رو گرفت. شهربانو رمقی نداشت، تاتی تاتی مثل بچه ای تازه پا راه می رفت. اسفندیارش را چسبانده بود به بغلش. رفتیم به طرف اتاق مشبرام. نوروز در اتاقش را زد، گفت: مشبرام، مهمون نمیخوای؟ خودش در اتاق را باز کرد. مشبرام تند برخزید و چراغ دستی به دست آمد در اتاق سلام کرد. ناچار شد تعارف امان کند. رفتیم و نشستیم. ننم گفت: مشبرام، ببخشی نصف شبی زحمتت دادیم. یه چیزی بگو بلکه دل این دختر مادر مرده آروم بگیره. مشبرام به شهربانو نگاه کرد. چی بگم؟ توکل کنه به خدا. نوروز تکانی به خود داد. اون که بله، ولی بگو ایرج پسینی برای چی برگشته بود؟ مشبرام گفت: من از کجا بدونم؟ نوروز معطل نکرد. پس اون که میگفتی شده مثل علی جان، پس چی بود؟ مشبرام نالید: من چه میدونم؟ نوروز گفت: نه، نشد. من مشبرام، سرم توی حساب و کتابه، به همین سادگی خام بشو نیستم. مشبرام نیشخندی زد و گفت: ببخشا نوروز، فضولی کار خوبی نیست. نوروز رنگ به رنگ شد، برخاست و گفت: یعنی تو میفرمایی من فضولم؟ گل بیار و کره اشترو درست کن. اصلش به من چی؟ من رفتم، خدا حافظ همگی. نوروز رفت. مشبران ساکت سر به زیر انداخته بود. شهربانو با چشمانی اشکبار نگاهش میکرد. بابام خمیازه کشید و گفت من که رفتم بخفتم. شب همگی بخیر. بابام هم رفت. مشبران هنوز ساکت بود. شهربانو کم کم به گریه افتاد. گفت پس همش هیچ بود و پوچ؟ قصه ای گفتی که دل من صاحب مرده رو آروم کنی؟ ها؟ همی بود؟ همش حرف مفت؟ مشبرام گرم نگاهش کرد. گفت نه نه دختر، مگه میشه کار دنیا بی حساب و کتاب باشه؟ من فقط نمیخواستم نامحرم بشنوه، ولی تو خوب گوش بگیر. مشبرام ساکت شد. با دقت گوش کرد. به من گفت برخیز ببین بابا تو نوروز این دوروبرا نباشن که بشنون. رفتم بیرون و زود برگشتم. خوشحال بودم. مشبرام قصه گوی خوبی بود. بعضی وقتا که دل و دماغی داشت برامان قصه ها میگفت و حالا میخواست حقیقتی را بگوید. خوب میدانستم که قصه نیست، ولی به نظرم شیرین تر از هر قصه ای بود. برگشتم و گفتم نه مشبرام، هیچ که نیست. گفت خیالم تخت؟ گفتم ها بله تخت. رو کرد به شهربانو و منم و گفت اون زمان ها خیلی ظلم بود. اربابا ظالمتر از شمر زلجوشن بودن. ظالمتر از یزید. حکم حکم اونا بود. امر می کردن نوکراشون رعیتی را زنده زنده پوست بکنن، پرکا بکنن یا نششو بندازن پیش سگا. صدام از هیچ که هیچ وقت در نمی اومد. می گفتم بلکم همین سرنوشت ما همینه. پس چاره چیه جز تحمل؟ همه همینجوری بودن الا یه نفر. اونم علی جان. پاره وقتا با خودم میگن نکنه رستم شاهنامه هم همین یکی بوده همچو علی جان. یه سال خان امر کرد پدر علی جانو پوست بکنن. اون وقتا شاه وقتم از خانها حمایت میکرد. بانه خان همی بود که پدر علی جان در آشوبای مشروطه تفنگچی رفعت نظام و همپای او و مشروطه خواه بوده. در این مابین مادر علی جانم دغمرگ شد. علی جان هیچی نگفت. نه گریه‌ای، نه دشنامی، هیچی. ولی رفت و بی رد و نشون چند وقتی گم بود. بعدها فهمیدیم رفته از عشایر تفنگ استاده. همه می دانستیم که این حکایت بوی خون داره. مشبرام به شهربانو نگاه کرد. گفت خوب حکایتیه نه؟ ولی حکایت نیست و ای کاش که بود. ساکت شد. آه کشید و ادامه داد که علی جان تو گدار پلنگشکن کمینشته بود تا امنی ها رسیدن. از شش طرف بر سرشون گلوله باروند. مامورا مثل مور و ملخ ریختن و سر تا سر کوهای جبال بارز رو وجب به وجب همی گشتن. علی جان همه جا بود و هیچ جا نبود. خبر می آمد که در موقعک است و تا قشون می رفت آنجا خبر می رسید که علی جان را در میشدوشان دیدند. اون سر دنیا. امنی ها مثل فرفره دور خودشون می چرخیدند. شده بودن اسباب شوخی و مسخره دهاتی ها. اما بالاخره ارباب و امنی ها با نامردی کارشون رو از پیش بردن. اون همچنان نامردی که علی جان بینوا فکرش رو نمی کرد. و برای همین خاطر کشته شد. خان خبردار شده بود که برادر ماتیتی نامزد علی جان رو میشه خرید. حالا برادر ماتیتی کیه؟ یه بی غیرت گدا گشنه. خان میگه که 50 تومن بگیر و کمکمون کن. مبلغ خودش خوشخوش تا 200 تومن هم میرسونه و اون وقت برادر ماتیتی قبول دار میشه. حالا کار طرف چیه؟ هیچی. میباید هر وقتی که خبردار شد علی جان داره میاد پیش عروسش، او هم بره مأمورا رو خبردار بکنه. مأمور به شکل و طرح درویش همون جاها میچرخیده. همین که برادر ماتیتی در اتاق رو از پشت قایم ببنده، طوری که علی جان نتونه فرار بکنه، کار تموم میشه. همین و همین. و در عوض 200 تومن بسونه. 100 تومن حالا و 100 تومن بعد از دستگیری علی جان. پول رو میارن. همش هم همین اسکناس های نو و براق. برادر ماتیتی اسکناس ها رو میبره به میون غاری، زیر سنگی قایمشون میکنه. بعد برمیگرده به آبادی و تا چند روز منتظر علی جان میمانه. یه شب میبینه ماتیتی خوشحاله و داره شام درست حسابی تدارک میبینه. تون میره درویش خبردار میکنه که وقت وقته. حالا دیگه او کاری نداره، فقط همی باید هر وقت که علی جان آمد در اتاق رو از پشت ببنده. مش ابرام به داستانش ادامه داد. نصف شب وقتی همه خوابند، برادر ماتیتی سر جاش می‌غلطید. همه هوش و حواسش جمع بیرون بود. صدای پچپچی می‌شنوه. به نظرش علی جان آمده توی اتاقه. حالا وقت کار اوه. فکر می‌کنه چیکار بکنه؟ بره و در اتاق از پشت ببنده؟ به خودش میگه که به من چه؟ ول در باز باشه، بلکه علی جان تونست و گریخت. و او همین که به درویش خبر داده کارش رو کرده. به فکرش رسید برخیزه و همون نصف شبی بره پولا رو از غار برداره و فرار کنه به بندر. میبینه اینا به حرف ساده است. در همین فکر هاست که ناغافل تمام خونه جا بونجا از صدای تیر و تفنگ میلرزه. میدوه بیرون، میبینه امنیه ها علی جان زخمی رو تناپیچ کردن. علی جان نگاش میفته به برادر ماتیتی. جوری و به طرحی نگاش میکنه که پشت برادر ماتیتی از ترس میلرزه. مرگ به چشم میبینه و تازه به خودش میگه ای دل غافل، این چه غلطی بود که من کردم؟ امنیها علی جان رو قبل از اون که به خونه ماتیتی برسه گرفته بودند. تناپیچش کرده بودند و انداخته بودند جلو میبردنش. خب معلومه که تا صبح آبادی چشم بر هم نهشت. معلومه که ماتیتی چه حالی داشت. برادرش هم همین راه میرفت و هزار جور فکر و خیال میکرد که حالا اگه امنیه ها رو بفرستند و او رو بگیرن چی؟ اگه پولا رو پس بگیرن چی؟ بهانه هم که دارن. در رو نبسته بوده که، فقط به درویش خبر داده بوده. صبح یکی از همسایه ها میاد میگه که علی جان بی جان رو انداختن به میان بیابان. علی جانی که زندگی کوتاهش مثل نعره پرنگی زخمی در کوهستانی مهتابی بود. هم همین قشنگ بود و پر ابهت، هم همین کوتاه. دود از سینه بیجان علی جان شروع شده بود و برخیزیدن. دودش بوی عطر عجیبی داشت. داستان مش ابرام که تمام شد، ننم سر جاش جا به جاش. چشماش گشاد شده بود. رنگش پریده بود. ناگهان گفت مش ابرام، خود شما اینا رو دیدی؟ یا داری همین قصه میگی؟ بلکه هم خواب دیدی کاکام، ها؟ مش ابرام ساکت سر به زیر انداخت. آه کشید و آرام گفت کاش که خواب بود، کاش که قصه بود. من فقط اون چه دیدم، یا مثل بقیه اهل آبادی خیال میکنم که دیدم، دارم براتون حکایت میکنم. بعدش امنیا و خان خونه ماتیتی رو محاصره کردن. پدر و مادر و خود ماتیتی و برادرش رو بردن پشت قلعه خان. بلایی به سرشون رو بردن که چی بگم. اون وقت چیز غریبیه و برای همین خاطر میگم که ایرجم سزاوار مونده تا وقتش برسه بیاد تقاص خون بیگناهش رو بگیره. اونم طوری که همه از ترس بر خودشون بلرزن. مثل وقتی که خان کشیده زد به ماتیتی و حرفای نامربوط به او زد. همون وقتم دودی معطر اومد و بالا سر هممون چرخید. تا خان و امنی ها بیان به خودشون بجنبن، دود چرخان محکم هلشان داد کوفتشان بر زمین. حالا یا من خیلی ترسیده بودم و اینا به نظرم می رسید، یا واقعا همون طور بود که هم همه می دیدن و هم من دیدم. نمی دونم. شما هم از من نشنیده بگیرید. ختم کلام.